Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ahmaduhu wa astainuhu wa tawakkalu alayhi wa astansiruhu. Wa usalliya wa usallimu ala al-lazi summiya fi s-samawati wa ahmad. Afil arazin bab al-Qasim Mustafa Muhammad. و علاله طیبین طاهرین المعصومین لاسیک یما بقیت الله فی الارزین اما بعد اللهم لعن جبت و طاغوت شام ولادت حضرت سید الشهدا جهت عرض تبریک به محضر مبارک امام زمان صلوات دوم رو حسینی بفرستید. انشاءالله که آمد و شد ما در این مجالس، نشست و برخاست ما در این مجالس، آنچه که گفته می شود و آنچه که شنیده می شود مورد رضایت حضرت حجت باشه و خداوند توفیق عمل اولا به بنده، دوما به بنده و سوما شما عنایت کنه، صلوات سوم جلیتر خط کنید. ابتدای جلسه یه دعا میکنم، عزیزان همت کنم بلند آمین بگن که تا انتهای جلسه بدرقه راهمون باشه. خدایا هر کی سرش تو گوشیشه این گوشی و سیم کارتش با هم بسوزه، هر کی هم وسط منبر صحبت کرد فردا کچل شه، حالا دیگه خودتون میدونید. و دعا نفرین منم میگیره. تو یه جایی بودیم، ما بالا منبر اومدیم پایین، یکی از این مستمعا اومد گفتش که حاج آقا ما یه مریض داریم تو خونه، اگر لطف کنید تشریف بیارید یه دعایی بخونید بلکه شفایی حاصل بشه. گفتم باشه، رفتم یه سلام علیکی کردیم و یه حمد و یه عمل یجیب خوندم و فوت کردم سمت اون بند خدا. از در اومدم بیرون، داشتم کفشم و پام میکردم، گفت حاج آقا وایسا. گفتم چی شده؟ گفت مریضمون تموم کردش. ماه رمضون امسال زنگ زد گفت حاج آقا تهران برنامه داری یا شهر دیگه ای؟ گفتم نه تهرانم. چطور؟ گفت حاج آقا مادر زنم مریض، حضور شما الزامیه. حالا خلاصه اگر کسی صحبت بکنه یا اگر کسی سرش تو گوشیش باشه نفرین ما گیراست. اگر دوست دارید، من توی یه جلسه همین حرف رو زدم هفته بعد که رفتم، گوجا اتفاقا گوشه یکی از بچه هامون سوختش. خلاصه الحمدلله اینقدر نفس حق دعا اثر میکنه دیگه. ایشالله که همه حواساشون جمع شب عیده، صلوات و بلند بفرستی. بحثی که امشب خدمت شما عزیزان میخوام تقدیم بکنم بحث دقیقیه. اگر خدای نکرده دچار غفلت بشیم، چه از طرف من گوینده یا خدای نکرده شمای شنونده، امکان داره دچار شک و شبهه بشیم. ببینید عزیزان، همه شما بزرگواران اکثریتتون از بنده کمترین بیشتر عمر کردید. اگر از شما سوال بپرسند در تمام طول مدتی که از خدا عمر گرفتید کسی میتونه قسم بخوره بگه به والله بالله تالله در تمام طول عمرم یک رکعت نماز خوندم که اون یک رکعت نماز رو خدا از من قبول کرده؟ کسی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ آیا بگه من یقین دارم فلان روز فلان ساعت، نه یه نماز کامل، نه یه نماز چهار رکعتی و سه رکعتی، نه یه رکعت نماز قسم بخوره من توی اون روز توی اون ساعت یه رکعت نماز خوندم که اون یه رکعت نماز رو خدا از من قبول کرد؟ کسی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ آیا 20 سال 30 سال 40 سال نمیدونم از خدا عمر گرفتید، چند تا ماه رمضان رو تا الان پشت سر گذاشتید؟ کسی میتونه قسم بخوره بگه در تمام طول این مدت روزه هایی که گرفتم یک روزه سراغ دارم، حالا فلان روز و فلان سال، که اون یه روزی که روزه گرفتم رو خدا از من قبول کرده؟ کسی میتونه همچین قسمی بخوره؟ قریب به 37,000 حالا با کم و زیادش امسال حج مشرف شدن. در بین تمام حاجیایی که امسال به بیت الله الحرام رفتن، حول محور کعبه معظم چرخیدن، یک حاجی آیا میتونه قسم بخوره بگه والله بالله تلا حج امسال من مورد قبول حضرت حق قرار گرفت؟ کسی میتونه همچین ادعایی بکنه یا نه؟ تمام کسایی که خمس دادن، صدقه دادید، این همه ذکر گفتید، دعا خوندید، دعای کمل، دعای ندبه، کسی میتونه ادعا بکنه بگه فلان روز فلان ذکر رو گفتم، فلان دعا رو خوندم و خدا اون دعا رو از من قبول کردش؟ کسی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ بنده شب ولادت حضرت عباس، شام ولادت سید الشهدا، از دنیا برم، ایشالله که تو حرمش از دنیا بریم، بگید ایشالله. آدم یه بار میخواد بمیره، اونم باید قشنگ بمیره. ایشالله تو حرمش روبرو قتلگاه، همون جایی که امام حسین رو کشتن، ما هم همونجا از دنیا بریم. بنده از دنیا برم، نکیر و منکر بیان اما سوال بپرسم، بگن چی آوردی با خودت؟ من بگم نماز. میگن نمازی نرسیده این بر. میگم این همه روزه گرفتم. میگن روزه ای نرسیده این بر. صدقه دادم در راه خدا. میگه صدقه ای نرسیده این بر. بدبخت کسی که به یک رکعت نمازش تو این دنیا دل خوش کنه واسه قبر و قیامت و آخرتش. اینو بهش میگم بدبخت. نمیگم نماز نخونید، کسی از حرف من اینجوری برداشت نمیکنه، این که دیگه ازهر و من الشمسه، ولی نماز اون ارزه، این نمازی که من میخونم اون ارزش رو نداره که بخوام روش حساب کنم واسه قبر و قیامتم. نماز اون چیزیه که علی ابن ابی طالب خوند، اگر نماز اون چیزیه که فاطمه زهرا خوند، ما که دیگه ول متلیم. مقداد میگه نیمه های شب دیدم علی ابن ابی طالب دارن از مدینه میرن بیرون، گفتم این وقت شب علی کجا داره میگه داره میره، تعقیبش کردم ببینم علی چی کار میخواد بکنه، دیدم از مدینه اومد بیرون، رفت توی نخلسون، سجادهشو پهن کرد، شروع کرد نماز شب خوندن، الله اکبر، رکعت اول و دومو شروع کرد به خوندن. یه مقدار که شروع کرد به خوندن دیدم بدن علی شروع به لرزیدن گرفت، یهو دیدم رنگ از رخسار علی ابن ابی طالب پرید، آقا با صورت خوردن زمین. میگه دویدم اومدم وارد مدینه شدم در خونه فاطمه زهرا، در خونه رسول گرامی اسلام، گفتم آقا بدوید که علی ابن ابی طالب از دست رفت. پیغمبر اکرم اومدن، فاطمه زهرا، چند تا از اصحاب، آقا یه مقدار دستشونو کردن تو آب، اینجوری پاچیدن به صورت علی ابن ابی طالب، کم کم همه متحیر که چه اتفاقی واسه علی افتاده، همه نگران. دیدم در بین تمام این چهره های مضطرب فاطمه زهرا خیلی عادی وایستاده داره نگاه میکنه. میگه به کنایه برگشتم گفتم فاطمه علیه ها، انگار اصلا نگران نیستی. فاطمه زهرا فرمود مقداد بگو ببینم تا حالا چند بار عبادت علی ابن ابی طالب در دل شب رو دیدی؟ مقداد میگه گفتم که خانم جان این اولین بار بود که دارم نگاه میکنم. حضرت فرمودن مقداد پس بدون این کار هر شب علی ابن ابی طالب در خونه خداست. اگر نماز اون چیزیه که علی ابن ابی طالب میخونه، ما که دیگه ول متنیم. یه روایت براتون بخونم که همه این بحث رو از این روایت استخراج کردم. میگه صحرای محشر که همه محشور خواهیم شد انشالله، یان منادی با صدای بلند ندا میده، میگه عین المسلین، نماز خونا کجان؟ روایت میگه یک نفر نمیتونه دستش رو بیاره بالا. اگر نماز اون چیزیه که علی ابن ابی طالب خون، ما نمیتونیم دستمون رو بیاریم بالا. ندای بعدی میگه عین الصائمین، روزه بگیرا کجان؟ یک نفر نمیتونه دستش رو بیاره بالا. تا ماه رمضون میشه 4 روز روزه میگیریم، هی اعتراض، آی نمیدونم خسته شدیم، گشنه شدیم، اعصابمون میریزه به هم، زخم معده گرفتیم، فلان شد، بیسار شد. یک نفر نمیتونه دستشو بیاره بالا. منادی ندا میده عین حجاج بیت الله الحرام، حاجیایی که کعبه معظم رو طواف کردن کجان؟ یک نفر نمیتونه دستشو بیاره بالا. خمس بده ها کجان؟ صدقه بده ها کجان؟ کمیل خونا کجان؟ یک نفر نمیتونه دستشو بیاره بالا. بدبخت کسی که به یک رکعت نمازش تو این دنیا، به روزه گرفتنش تو این دنیا دل ببنده برای آخرتش. پس چی کار کنیم آقا؟ چی میخوام بگم؟ اما یه دونه ندا هست که منادی میگه و به اون ندا ماها میتونیم لبیک بگیم. چیه اون ندا؟ دلای آماده یان میبینن منادی با صدای بلند ندا میده عین زوار قبر حسین ابن علی علیه السلام، زائرای قبر سید الشهدا کجان؟ فیقوم اناس کثیره، فوج فوج دسته به دسته مردم از جاشون بلند میشن، میگن ما حسین رو تو این دنیا زیارت کردیم. اینو دیگه کسی نمیتونه منکر بشه. بگن نماز، میگن من به نمازم دل نبستم. بگن روزه، میگم من به روزم دل نبستم. ولی کسی نمیتونه منکر محبت ما به سید الشهدا بشه. بعضیاتون تا اسمشو بردم دلتون لرزید. ببین حرمشو ببینید دیگه چیکار میکنید. حرمش انشالله روزیتون بشه. روبرو حرمش وایساده بودم، گفتم یا ابا عبدالله، مرا 1000 امید است و هر 1000 تویی. امام حسین رو اگر از ما بگیرن ما چیزی نداریم دیگه. روبرو حرمش وایستاده بودم، یه پیرمردی لنگ لنگ زنان با 1000 بدبختی خودشو رسونده بود، حالا به تعبیر عامیانه ما یه پیرمرد دهاتی اومد جلو، به زور این شبکه های ظریح رو گرفت، گفت حسین تو شلوغی دنیا من گشتم، تو این شلوغی دنیا تو رو پیدا کردم، تو شلوغی آخرت دیگه من نمیتونم تو رو پیدا کنم، اونجا تو بیا منو پیدا بکن. چقدر قشنگه. چقدر بعضیا بلدن با امام چجوری صحبت بکنن. خیلی مهمه. بزرگواران یه داستان براتون تعریف میکنم، این داستان هدیه امشب من به شما باشه. ما تو همین شهر قزوین، چند کیلومتری شهر قزوین، یه روستایی به نام روستای زراباد، نمیدونم کسی تا حالا رفته دیده یا نه، روستای زراباد یه چند کیلومتر قزوین فاصله داره. توی یه دره زمستونا که اصلا برف میاد، با ماشین تا یه جایشو میشه رفت، اگه جایی به بعد دیگه باید پیاده بری، جاده بسته میشه. یه امامزاده هم داره اونجا به نام امامزاده علی اصغر. یه چنارم بغل اون امامزاده است به نام، بهش میگن چنار خونبار. این هر سال عاشورا که میشه، از غروب شب عاشورا تا غروب روز عاشورا، حالا متفاوته، هر سال توی یه ساعتی از این درخت خون میاد بیرون. هر سال هنوز هم هستا. ما مثل این چنار، ما تو همین پاچنار خودمون تو تهران هم داشتیم، منزل آقا بزرگ، این هر سال عاشورا ازش خون میومد بیرون. دیگه مردم ریختن انقدر خرافات کردن و نمیدونم قفل زدن و چیز بستن، اون خوش شدش. ولی این درخت چنار زراباد این هنوز هستش، هنوز هستش.
این هر سال روز عاشورا ازش خون میاد. من یه استادی داشتم، ایشون میگفت من در اثبات این صحبت که تمام آسمان و زمین و جمادات حتی برای سید الشهدا گریه میکنن، من در صدد اثبات این بودم. خیلی جاها رفت و خارج از کشور خیلی جاها، یکی از جاهایی که میگم من رفتم همین زرآباد قزوین بودش. شنیده بودم یه درختی هست این هر سال روز عاشورا ازش خون میاد بیرون. رفتم اینا نزدیک ببینم. میگه رفتم تو همون روستای زرآباد، رفتم امامزاده علی اصغر پیش تولیت، شروع کردیم صحبت کردن. گفتم آره من یه همچین تحقیقی دارم، پشتم اومدم اینجا. میگه یه بروشور گذاشت جلوی من، گفت آقا اینو بگیر بخون. گفتم این چیه؟ گفت آقا 2 سال پیش یه گروه تحقیقاتی از کانادا پشده بودن، اومده بودن اینجا تحقیق کنن روی این درخت، که این که میگن این درخته نمیدونم ازش خون میاد بیرون، این فهم غلط عوامه، این شیره درخته، اما چون قرمزه مردم میگن شبیه خونه، بهش میگن خونه. اومده بودن که اینو اثبات بکنن. میگو 1 هفته قبل از عاشورا اینا اومدن اینجا، تا روز عاشورا فرا رسید، اون سال قبل از اذان ظهر این درخت یهو ازش خون اومد. میگو اینا هم اومدن و این لوله های آزمایشگاهیشون و شیشه هاشون رو پر کردن از خون، و پر که کردن مردم هم اومدن و نمیدونم این پارچه هاشون رو میکشیدن به این خون رو تبرک میکردن، اینا هم این لوله های آزمایشگاهیشون رو پر کردن با خودشون بردن. میگه رفتن بعد از 1 ماه برگشتن این تحقیقاتشون رو گذاشتن جلوی من. گفت طبق تحقیقاتی که ما کردیم، هرچه از عنصری که در خون باید وجود داشته باشه در شیره این درخت هم وجود داره. این اصلا شیره درخت نیست، این واقعا خونه. یعنی اگر تو خون مثلا گلبول قرمز وجود داره، تو شیره این درخت هم وجود داره. اگر توی مثلا خون عنصر یود و آهن وجود داره، توی شیره این درخت هم راستی راستی خونه. حالا قدیمی ها بزرگتر ها، اونایی که رساله مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی رو اگر داشته باشید و دیده باشید، اونجا تو بحث طهارت و نجاست در باب خون که میرسه، میگه از جمله خونهایی که پاکه خون درخت چنار زرآباده که روز عاشورا ازش میاد بیرون. این آقای مرعشی تو رسالش آورده. بعد توی این روستای عالمی زندگی میکرد به نام آسد موسای زرآبادی، آیت الله سید موسای زرآبادی. آقا این خیلی انسان عجیبی بود ایشون. یعنی من در وصف ایشون چی بگم؟ صاحب نظر در بسیاری از علوم و فنون. آدم در مورد ایشون که من مطالعه میکردم میگفتم یه کسی که خاک نعلین علی ابن ابی طالبم نمیشه، مادر گیتی تا 10 نسل دیگه مثل این نمیتونه بذاره. دیگه ببین خود علی ابن ابی طالب چی بوده. خیلی شخصیت عجیب. ایشون یه شاگردی داشت به نام آسد محمد تقی معصومی اشکوری. ایشون هم خیلی انسان عجیبی بود. ایشون هرچه علم داشت از ولایت علی ابن ابی طالب گرفته و چیزی که خودش میگفت. بعد یه کتابم نوشته به نام 2 چوب و 1 سنگ. کتاب یه کتاب رمزآلودیه، هر کسی نمیتونه این کتابو بخونه. بعد وصیت نامه‌شون اول کتاب آورده، تو وصیت نامه‌ش برای پسرش نوشته که پسرم من مثل خیلی از این باباها نبودم که بعد از خودم از مال دنیا برای تو چیزی بخوام بذارم، از خودم فقط یه دونه کتابه 2 چوب و 1 سنگ و باقی گذاشتم که اگر یه ذره طهارت باطن داشته باشی تا 7 نسلت از مال دنیا بی نیاز میشه. کتاب عجیبیه. استادم میگه به یکی از علما گفتم که چرا اسمشو گذاشته 2 چوب و 1 سنگ. گفت بذار رو زمین میفهمی. گفت 2 تا چوب 1 سنگ گذاشتم رو زمین، دیدم شد 110. نام علی ابن ابی طالب 2 چوب و 1 سنگ شد 110. اسمش هم رمزی گذاشته که هر کسی دسترسی بهش پیدا نکنه. این آسد محمد تقی معصومی اشکوری یه بار که داشتش میرفتید یه پیرزنی نشسته کنار گاوهش، این گاوه مرده، این هی داره تو سر و صورتش میزنه گریه میکنه. این رسید گفتش که پیرزن چی شده، چرا داری اینجوری گریه میکنی؟ گاج آقا از مال دنیا یه گاو داشتم، اونم از دنیا رفت، کل سرمایه من این بود، شیرشو میدوشیدم استفاده میکردم، تبدیل به ماست میکردم میفروختم، کل دارایی من این بود، اینم دیگه از دنیا رفت. خیلی ناراحت بود، گریه میکرد. این حاسد محمد تقی معصومی اشکبری گفت پیر زن اگه الان گاوت زنده بشه خوشحال میشی؟ گفت خیلی آقا. یه لگد زد به این گاوه، گاوه بلند شد. گفت چطوری این کارو کردی؟ گفت دیگه تو دنبالش نباشی، گاوت زنده شد دیگه، برو. آه توی روستای کوچیک که همه هم دیگه همدیگه رو میشناسن، این داستان دهن به دهن چرخید 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 تا رسید به استادش آیت الله سید موسی بگو زرآبادی. شنیدش که شاگردش یه لگد زده به گاو، گاو از جاش بلند شده، یه نامه نوشت برای شاگردش، گو آسد محمد تقی دیگه کارت به جایی رسیده که اسم اعظم خدا رو خرج زنده کردن یه گاو میکنی، زود بساطتو جمع کن که تا یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی. آقا همینم شد، یه هفته دیگه از دنیا رفت، تو 44 سالگی از دنیا رفتش. نامه رسید به دست مرحوم آیت الله اشکوری، دید استادش اینجوری نوشته، اینم یه نامه نوشت برای استادش، گفت آقا من که از طرف خودم این کارو نکردم، که موسی بن جعفرم تو دوره خودش این کارو کرده بود. راستم میگو، ما یه روایت داریم که امام کاظم داشتن میرفتن، بعد یه پیرزنی گاوش از دنیا رفته بود، حضرت دیدن این خیلی ناراحته، گفتن پیرزن گاوت الان اگه زنده بشه خوشحال میشی؟ گفت آقا خیلی خوشحال میشم. امام کاظم یه لگد زد، این گاوت جاش بلند شد. گفت آقا من که از طرف خودم این کارو نکردم، که موسی بن جعفرم تو دوره خودش این کارو کرده بود. نامه رسید دست استاد، نامه رو که خون دوباره یه نامه نوشت برای شاگردش، گفت گناهت شد دوتا، حالا خودت تو با موسی بن جعفر مقایسه میکنی؟ تو کی هستی که خودت رو با امام کاظم مقایسه میکنی؟ بیچاره امام کاظم اگر گاوم با یه لگد زنده میکرد، اون خودش این کار رو انجام میداد، نه مثل تو که اسم اعظم خدا رو خرج زنده کردن یه گاو بکنی. بساطتو جمع کن که تا یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی. چی میخوام بگم؟ بزرگواران، 14 معصوم، اینها اسم اعظم خدا رو کره زمینن. کسی که بیاد این 14 نور مقدس رو خرج کارای دم دستیش بکنه چوب میخوره. طرف موتورش گم میشه، بعد میاد میگه خدایا به حلقوم بریده سید الشهدا موتور من پیدا میشه. ببین چیو داره خرج چی میکنه. شاید موتورش هم پیدا بشه، یعنی به خاطر این قسمی که داره میده شاید خدا یه حلوایی هم تو دهنش بذاره، ولی بعدن 4 تا سیلی محکم هم تو صورتش میزنه، کما این که مرحوم اشکبری هم این اتفاق براش افتاد. آیون از صحبتهای من اشتباه برداشت نکنید، من نگفتم توسل نکنید، من نگفتم از اهل بیت چیزی نخواهید، نه نه نه، اما این که ما بیایم سر حاجت‌های کوچیک مادی، خیلی عذر میخوام، اهل بیت رو اینجا جراحی بکنیم، این کار غلطیه. کسی که این کارو بکنه چوب میخوره. شیوه توسل همون چیزیه که تو دعای توسل به ما یاد دادن، یا امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا، یا وجیهن عند الله. ببین چقدر قشنگه.
شیوه دعا زیارت همون چیزیه که تو جامعه کبیره به ما یاد دادن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. یه زیارتنامه، یه دعا بیارید امام معصوم روبرو حرم مثلا سید الشهدا وایسه، بعد خدا را اینطوری قسم بده خدایا به حلقوم بریده سید الشهدا. کدوم معصوم اینجوری دعا کرده؟ تو وادی معرفت کسایی که اهل بیت علیهم صلوات الله را اینجوری خرج کارای مادیشون میکنن، شاید خدا یه حلوایی هم تو دهنش بذاره ولی بعدن کلی دست‌انداز تو زندگیش پیش میاد. ما اساتیدی که پیششون حتی روز تمرین میکردیم، ایشون همیشه به ما گوشزد میکردن، گفتن آقا هر روزه ای رو هر جایی حق ندارید بخونید. آقا توی جلسه نشستی، اصلا مردم انگار زوری تو اون جلسه نشستن، اهل به خاطر روزه نیومدن تو جلسه بشینن، به خاطر شامش هستن اومدن. کسی هم گوش نمی کنه، همه هم دارن با هم دیگه حرف میزنن. حق نداری اونجا هر روزه ای رو بخونی، هر روزه ای رو اونجا بخونی بعدن چوب میخوری. شیوه توسل همون چیزیه که اهل بیت توی ادعیه به ما یاد دادن. کسی که بخواد اهل بیت رو سر هر مسئله کوچیکی بخواد اینجوری جراحی بکنه، اینا بعدن چوب میخورن. استادم میگه حرم سید الشهدا ایشالله روزیتون بشه، اینجوری آدم باید امام حسین رو زیارت بکنه. گفتش که حرم سید الشهدا بودم، یه پیرمرد داتی اومد دید من ملبس اینجا گوشه حرم وایستدم. گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت حاج آقا من با هزار زحمت خودم رو رسوندم کربلا. از این پیرمرد داتی که مثلا هی روزه خون، مثلا براشون روزه میخوند، آقا ایشالا یه شب جمعه کربلا، اینم تو دلش افتاده بود یه شب جمعه، پولاشو چندین سال جمع کرده بود یه شب جمعه بیاد کربلا و اومده بود. گفت آقا عمری با سما از فضائل زیارت امام حسین گفتن، شب جمعه گفتن مادرش میاد تو حرم، امشب من اومدم زیارت سید الشهدا، تا اینجا اومدم ولی نمیدونم بعد چی کار بکنم. الان چی کار باید بگم، چی بگم، چطوری زیارت، نمیدونم. میگه برگشتم بهش گفتم که پیرمرد بیا این زیارتنامه ها رو بردار، این چیزی که امام معصوم گفته، عین کلام امام معصوم، شروع کن با امام صحبت کردن. گفت آقا من سواد ندارم، میشه شما بخونید؟ شما بخونید در گوش من، دونه دونه تکرار میکنم. میگه این زیارت مطلقه رو باز کردم، شروع کردم براش خوندن، یه سه چهار تا من میگفتم، این پشت من تکرار میکرد، از هر سه چهار تا دو سه تاشم غلط میگفت و ما خوندیم و اینم هی تکرار میکرد. یه چند تا فراز که خوندم دیدم داره اینجوری میکنه، گاج آقا تو حرم فکر کنم دارن سیب خیرات میکنن. گفتم نه، اینجا تدابیر امنیتی دم در میگردن، جوری نیست کسی بخواد با خودش کارتون سیب بیا. گفت نه، ما هر شب جمعه مسجدمون سیب خیرات میگه، داره بوی سیب میده. میگه یه آن به خودم اومدم دیدم به به، این پیرمرد دهاتی انقدر شامش پاکه، میگن شب جمعه حرم سید الشهدا بوی سیب میده، تونستم بوی سیب رو احساس بکنه. گفتم پیرمرد خوش به حالت، شامه پاک بود تونست تشخیص بده. چجوری زیارت کنیم؟ تو زیارت نامه اومده ایشالا روزیمون بشه حرم سید الشهدا، اونجا زیارت نامه بخونیم، اونجا سلام بدیم. خدا میدونه که زیارت سید الشهدا تو قیامت باید پرده برداری بشه، که مرحوم علامه امینی که از دنیا رفت پسرش تعریف میکرد، میگفتش که چند ماه بعد از فوت بابام یه شب بابام اومد تو خوابم، گفتم بابا از اون ور چه خبر؟ گفت پسرم نمیفهمم چی داری میگی. گفتم بابا این کتاب القدیری که نوشتی، تأسیس کتاب خانه امیر مؤمنان، اون ور به دردت خورد؟ گفت بابا متوجه نمیشم چی داری میگی. گفتم بابا یه جمله، بعد از قبر و قیامتمون چی اون ور به درد میخوره؟ یه جمله چی با خودمون بیاریم اون ور؟ گفت آها پسرم، تنها چیزی که اینور به درد میخوره زیارت ابا عبدالله الحسینه.
گفتم بابا الان رابطه بین دو کشور ایران و عراق خوب نیست، مرزا رو بستن، نمیتونیم بریم زیارت. گفت پسرم میتونید چند نفر دور هم دیگه بشینید ذکر سید و شهدا بگید؟ گفتن آره بابا دیگه این کار رو میتونیم انجام بدیم. فرمود همین، هر جا که نام سید و شهدا برده بشه اونجا حرم ابا عبدالله حسین. خدا رو شاکریم که امشب در شب در شام ولادت سید و شهدا، شب میلاد حضرت ابوالفضل عباس، که ایشالله من فردا شب درباره فضائل حضرت عباس صحبت خواهم کرد. نه من چقدر دیگه فرصت دارم؟ خسته شدی یا ادامه بدم؟ چقدر؟ یک ساعت؟ یک دقیقه؟ خب هر موقع خسته شدید خلاصه یک ساعت جلوتر به من بگید تا من سریع بحثم رو جمع بکنم، چون من اصلا قرارم نیست کسی پا منبر من خسته بشه. تو حوزه ما یه آشیخی داشتیم، اون موقع 5 تومن میگرفت منبر میرفت، 10 تومن میگفت از منبر پایین بیاد. خب عرضم تمام. پروردگارم به وجاهت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب این قلیل توسلات به کرمش از ما قبول بفرماید، ذخیره و قبر و قیامت و برزخ ما قرار بدهد. خدایا یه شب جمعه ما رو کربلا بطلب.